أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در كشف نظام تشكيل خانواده در نظام جامع فقه خانواده بود که به این نکته حالا کلیدی یا شاکلید رسیدیم که ما برای کشف این نظام چند بحث مهمی را عنوان کردیم. یکی از مباحث کاربرد این کشف این نظام بود، یکی از مباحث راه‌های کشف این نظام. در بخش اول که کاربردهای مهم کشف این نظام بود، در جلسه قبل به دو نکته کاربردی و مهم در کشف این نظام اشاره کردیم. یک نکته این است که اگر نگاه ما به فقه همون نگاه اجتماعی باشه نه فردی، و بر اساس رسیدن به اون منظومه احکام الهی باشه، ما دو فایده بسیار مهم را از این نوع نگاه و از این تلاش به دست خواهیم آورد. یکی این بود که جلوگیری خواهد شد از تهافت‌ها و تضادهایی که در فتاوا ممکنه به وجود بیاد. در جلسه قبل ریشه این تهافت‌ها و علل به وجود آمدن اختلاف نظر یا تبدل نظر فقیه را یا فقهای گوناگون اشاره کردیم، و یکی از علل و عوامل آسیب زدائی را نظام قرار دادیم. یعنی عرض کردیم که وقتی بناست نگاه منظومه ای باشه، رکن مهم در نظام هماهنگ بودن اجزاء این نظامه، و چون نگاه منظومه ای شد و بنا شد که کل اجزاء با هم دیده بشن، لذا به سرعت فقیه میتونه این ناهماهنگی را ببینه و تشخیص بده. پس میتونه از این آسیب ناهماهنگی یا تهافت و اختلاف جلوگیری کنه. این نگاه نظامه. بازدهی دوم این نگاه نظاممند این است که وقتی شما بنا شد به یک منظومه ای دستیابید، خلأهای موجود در اون نظام، چون ما بنا شد این نظام را از آثار فقهی، یعنی یکی از راه ها این بود، یکی از راه های رسیدن به نظام و دستیابی به نظام این بود که ما از لابلای آراء فقها که در متون اصلی ما، یعنی منابع اصلی ما، تلاش اجتهادی و کنکاش اجتهادی کردن، از میان فتاوای اونها ما این نظام را به دست بیاریم. خب اگر بنا شد ما به نظام برسیم و ببینیم در بعضی از بخشای این نظام فتوایی وجود نداره یا تلاشی نشده. بنابراین این نگاه نظاممند ما را کمک میکنه و وادار میکنه که به سمت پر کردن این خلاها حرکت کنیم. لذا همت فقهای ما و مجتهدین ما به اون سمت، به اون سو توجه خواهد کرد. این خلاصه بحث گذشتمون. حالا در این چارچوب این بحث چندین سوال مطرح شد که اختلاف فتاوا با بحث با پذیرش فتح باب اجتهاد، خب آیا ما به چندین نظام خواهیم رسید؟ این اختلافاتی که میان فقها در مسائل در موارد خاص یا جزئی به وجود میاد در برابر ما چندین نظام را مطرح خواهد کرد، یعنی ما چندین گزینه خواهیم داشت، این گزینه ها نظام های متعدد خواهند بود. پس اون بحث اصلی که ما دنبال میکردیم که ما دنبال کشف یک نظام واحدی که در درون این مجموعه احکام فقهی نهفته است، ما دنبال اون بودیم و اون انگیزه ما برای حرکت به سوی نظام با توجه به چند نکته مبنایی بود. اون نکات مبنایی عبارت بودن از این که یک، وجود احکام واقعی. یعنی ما در فقهمون، در فقه امامیه، قبول داریم یه احکام واقعی وجود داره، به خلاف بعضی از مذاهب که اصلا این احکام واقعی را بر اساس نظر مجتهد دارن تعریف میکنن، نه اینکه حکم واقعی وجود داره و مجتهد کارش کشف اون حکمه، که چه بسا خطا کنه، به همین خاطر به ما میگن مخطئه. خب اگر ما این دوتا را قبول کردیم، وجود حکم واقعی و پذیرش فتح باب اجتهاد و امکان خطا برای مجتهد، اگر این سه تا اصل را ما پذیرفتیم، خب اینجا تعدد اجتهادها و تعدد آراء یه امر اجتناب ناپذیر خواهد بود. خب در اینجا چون ما قائل به تصویب نیستیم، باید یه چنین چیزی را بپذیریم که شارع مقدس با توجه به قبول فتح باب اجتهاد یا ضرورت فتح باب اجتهاد به دلائل گوناگون، حالا این دلائل را فعلا نمیخوایم بررسی کنیم، پذیرش فتح باب اجتهاد، یعنی شارع امضا کرده این اختلاف ها را. امضای این اختلاف ها یعنی خود قانونگذار این مقدار از جابجایی و از اختلاف نظرها را یک امر قانونی دانسته. خب اگر این چنین شد، آیا معنای این حرف، معنای پذیرش فتح باب اجتهاد و پذیرفتن اختلاف میان فقها و نتایجی که اجتهادهای متفاوت فقها او را به وجود میاره، آیا معناش این است که ما به نظامهای گوناگون خواهیم رسید؟ یعنی ما به اون نظام واحدی که در احکام واقعی تبلور پیدا کرده و اون مجموعه احکام واقعی اون نظام را میخواهد به ما نشون بده، آیا ما خروج خواهیم کرد از این اصل؟ به بار دیگر پیشفرض ما دیگه جا به جا میشه، به یک پیشفرض دیگری ما منتقل خواهیم شد. این سیری که بعضی از معاصرین و فضلای حاضر در جلسه ما را به اون سمت کشون. خب یه پاسخی ما دادیم در اینجا که این پاسخ را ما میخواییم امروز با توجه به آیه شریفه که تلاوت شد و اون نگاه عقلانی به بحث نظام، که اینجا به تعبیر خود قرآن لأولی الالباب فرمود در آخر آیه، منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات. قرآن کریم یه اصل عقلانی و عقلائی داره اینجا مطرح میکنه وقتی میفرماید ما در قرآن کریم آیاتی محکم که اینها اصول هستن و اینها پایه هستن و اینها تغییر پذیر نیستن، پایدارن. حالا هر جور محکمات را بخواید معنا کنید، این محکمات آیاتی هستن که اینا ستونهای اصلی این کتاب هستن و آیاتی هستن که اینها متشابه هستن. حالا چندین معنا برای متشابه گفته شده. خلاصه متشابه جای مانار دادن، جای تأویل، جای برداشت‌های متنوعی داشتن داره. می‌فرماید که اگر شما این اصول محکم را مبنا قرار دادی و آیات متشابه را به محکمات ارجاع دادی، یعنی ما متشابهات یا محتملات را یا مختلفون فی را در پرتو محکمات بررسی کنیم، به صرف این که یک نظر ابتدایی برای یک آیه متشابه که به ذهن مفسر بیاد قناعت نکنه به این نظر بدوی، بلکه کل آراء و احتمالات را، چون یکی از معانی متشابهات هم همینه، یعنی آیاتی که چندین احتمال در او راه داشته باشه و در اینجا بعضیا میان به خاطر مصالحی که دارن اون رأی یا اون احتمالی که به سودشون هست بخواد مطلب خودشون رو تایید کنه اون رو ترجیح بدن، نه اینکه ببینن واقعا این آیه متشابه به چه چیزی داره اونها رو میرسونه. بنابراین به تعبیر قرآن کریم در این سوره آل عمران، منه آیات المحکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب. ببینید در اینجا حالا ما دنبال این نیستیم که چرا افرادی میان دنبال متشابه میرن، ما اون اسم مصدر، معنای اسم مصدری رو میخواییم بگیریم، یعنی این رفتاری که میکنن، حالا اونا انگیزه شون یه انگیزه شیطانی ممکنه باشه، ولی کاری که میکنن عبارت از این است که متشابهات را از محکمات قطع میکنن و به متشابه به تنهایی بسنده میکنن، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیره، تا این که بتونن به تعبیری و به معنایی که باب میلشون دست یابن. منهای این نکته میگیم خود این کار این یا آسیبی است که یا این یک اشتباه روشیه در فهم آیات متشابه. اگر کسی بیاد آیات متشابه را منهای محکمات بررسی کنه و نگاه کنه، این به آسیب میزنه به خودش و در فهم خودش و ممکنه به اون معنای مطلوب الهی نرسه، در حالی که قرآن داره رهنمود میده، میگه ببینید این یک تذکریست برای اول الباب عقلان، این یک روش عقلاییه، اصحاب فریختگان و خردمندان این کار را نمی کنن. چرا؟ چون وقتی شما یک 10 تا نکته داری که 5 نکتهش محکمه مسلمه و 5 نکته محتمله، 5 نکته قابل تفسیرهای گوناگونه، شما این محتملات رو وقتی در پرتو محکمات نگاه کنید، در حقیقت شما یک اتوبان، یه مسیر تعیین شده یه مسلمی دارید که نباید از اون چارچوب بیرون برید. به اون به بار دیگر محکمات به شما خط قرمز تعیین میکنه، شما نباید از این خط قرمز بیرون برید. وقتی این چنین شد، در بحث نظام همین را ما میخواهیم اینجا مطرح کنیم که در کشف یک نظام فقهی شما میان فقها مسلماتی دارید، مجمع علیه دارید. در بحث تعارض هم امام علیه السلام وقتی را حل میده به اصحابی که میگن ما روایات متخالفی میبینیم از شما، میفرماید مجمع علیه بین اصحابه و شما نباید دور از نظر بداری، اون برای شما یک اصل، یک در حقیقت شاخصی است که باید از مسیر او حرکت کنید. لذا ما محکمات قرآنی یا محکمات فقهی، یعنی مسلمات فقهی، مسلمات بین فریقین و مسلمات در درون مذهب، اینها برای ما شاخصهایی هستن که اینها ارکان این نظام رو تشکیل میدن. حالا در چارچوب این نظامی که این ارکان را دارد، اگر اختلافاتی بین فقهایی که دارن اجتهاد میکنن و اجتهاد اونا مقبول واقع شده، یعنی معذورن در خطا، خب این آیا اینجا ما باید بگیم که ما چندین نظام خواهیم داشت به خاطر اختلاف در مسائل در تطبیقات یا در مسائل حاشیه‌ای یا مسائل ریز؟ با توجه به اینکه ما محکماتی داریم، یعنی ما مسلماتی داریم که همه فقها علی رغم اختلاف اجتهاداتشون به این مسلمات دست یافتن، اگر این مسلمات برای ما اصل باشن و راه گشا شدن، ما میتونیم اینجا بگوییم که اینجور نخواهد بود که ما چندین نظام خواهیم داشت. ما یک نظام اصلی، یک قانون اساسی داریم، بعد در پرتو این قانون اساسی یک سری آیین نامه مطرح میشه که قابل بررسیه، قابل چندین گزینه میتونه داشته باشه و چندین راه حل جزئی و فرعی در چارچوب اون قانون اساسی برای ما عنوان میشه. این رو اگر شما نگاه کنید، یعنی به این سبک، به این نظام شما نگاه کنید، چه بسا در بعضی از اشکالات شبهاتی که به ذهن میاد برای ما راه حل بهتر و منطقی تری به دست بیاریم. بفرمایید.
یعنی همیشه کل اختلافات حتما باید متشابهات داشته باشن، نه بر اساس متشابهات اختلاف نظر میشه؟
نه نه، من ببینید، من دارم از آیه قرآن مطلبی را الهام میگیرم، نمیخوام بگم متشابه. اینجا ببینید، ما وقتی گفتیم باب اجتهاد باز شد، خب در این باب اجتهاد شما میدید در ضروری دین دیگه اجتهاد معنا نداره، مسلمات دین دیگه اصلا خارج از دایره اجتهاده. پس ما یه سری اصول داریم، ثابت داریم، ثابت و متغیر داریم ما در شریعت. این که فرموده حلال محمد حلال الی یوم القیامه، آیا این داره باب اجتهاد را لغو میکنه و مسدود میکنه، یعنی اجازه نمیده به مجتهدین که اختلاف نظر داشته باشن، یا با توجه به فتح باب اجتهاد ما داریم حلال و محمد حلال الی یوم القیامه را داریم قبول میکنیم؟ یعنی ای فقیه اومد نسبت به، فرض کنید شطرنج، در یه زمانی فقها گفتن آقا این حرامه، بعد یه فقیه اومد گفت آقا تبدل موضوع شده، شطرنج از اون حالت قماریت اومده بیرون، الان دیگه مصداق قمار نیست. خب در اینجا پس شطرنج، حکم نسبت به شطرنج در دو زمان متفاوت شد. آیا اینجا حلال حرام شده یا اینکه نه این مصداق و این مورد به لحاظ اینکه کاربردش یا ماهیتش عوض شده، موضوع قمار حرامه الی یوم القیامه، اما این مصداق آیا مصداق قمار یا نه؟ در یه زمانی ممکنه مصداق قمار باشه، در یه زمان مصداق قمار نباشه. خب این آیا این از اینجا تعبیر متشابهات، شاید این تعبیر جای اشکال باشه، من نمیخوام تعبیر متشابه اینجا به کار برم، میخوام از اینجا پل بزنم به این که اختلافی که به وجود میاد بین فقها در اثر فتح باب اجتهاد، با توجه به وجود ثوابت و مسلماتی که در دین و در میان مذاهب و در درون مذهب واحدی که ما قبولش داریم، این مسلمات رو اگر شما به عنوان شاخص قرار بدید، اون وقت شما جای مانورتون محدودتر میشه، جای اختلافتون شما دیگه یک اختلاف 180 درجه ای نخواهید داشت، اختلافات شما زاویه اختلافتون بسیار محدودتر خواهد بود و جنبی میشه، حاشیه میشه. ببین مثل این مورد، شما در تشخیص مصداق مختلف خواهید شد، نه در اصل حرمت قمار یا در حرمت ربا.
بله درست. حضرت ببینید مسیحیت خیلی مهمه، بس ابتدا این از متشابهات خارج شد. یکی یکی مثل همین شبه
در تشابه. ببینید وجه شبه ما با تشابه اینه، متشابه که میگیم یعنی جای اختلاف نظر و جای به تعبیر دیگر تعدد آراء و جای تأویل وجود داره.
آخرین اینا هم مذمت شدن تو قرآن، نه اینکه
بله ما کار عرض کردم من بله. بین این دوتا فرق نمیخوام من بگم کسی که متشابهات این چیز به کار میبره پس مجتهده، مسلمه ما که داره با یک مجتهد دیگر اختلاف پیدا میکنه این دنبال متشابهاته، اینه که نمیخوام بگم. چرا شما ذهنتون یعنی تا تشبیه میکنیم زود میرید رو همه چیزش، روی یک بود، روی یک بود تمرکز کنیم. خیلی باشه بفرمایید
حاجو. این درباره متشابهات الان نمیدونم این انحصار لا یعلمه الا الله راسخون فی
اینا همش بحث فاصلا به بحث ما ربطی نداره. ما دو تا نکته از این آیه میخوایم بگیم، دقت کنید ذهنتون منحرف نشه، که آقا مسلماتی وجود داره که این مسلمات مبنا هستند برای حل امور مختلف فی، که در بحث اجتهاد و فتح باب اجتهاد ما راه برای اختلاف فقها باز کردیم. حالا که این راه را باز کردیم، آیا این به اصل مسلمات در دین، مسلمات در مذهب لطمه وارد میکنه یا نه؟ این را میخواییم بگیم. بعد راه حل اینه که شما از این مختلفون فیها را در پرتو محکمات نگاه کنید. این را حل منطقی و عقلایی همیشه در همه جا میتونه صادق باشه.
یا اصل دین و ضروریات دین الان کاری نداریم، مسئله تعدد نظام ها. یعنی فرض کنید
پس سوال ما این شد آیا تعدد نظام به وجود میاد یا نه، تا بعد بریم رو آثار تعدد نظام ها بحث کنیم.
خب این تعدد نظام ها را قبول کردیم
نه؟ هنوز همین
بس یه لحظه
بحث امروز ما مناقشه در همین نقطه است.
عجب ببینید الان یکی از مجتهدین آقای سید محمد بزرگی،
خب
اصلا نظرشون این سودی که بانک ها داره میده ربا نیست.
خب
استناد کنه، نه اینکه استناد میکنه به متشابه ها، استناد میکنه به این که این ربا محسوب نمیشه به خاطر اینکه سود نداره.
خب
از یه طرف ارزش ریال ایرانی اومد پایین و این هرچه هم رفت مالا سودی بس ربا حساب نمیشه.
بس شما تأیید کردید. ببینید اون یه ربا حرامه، ولی آیا این مصداق مصداق ربا هست یا نه؟
خب اصلا این کل نظام رو عوض.
نه ببینید
یعنی الان مثلا 100 تا مجتهد داریم دارن میگن این سود حرامه، یعنی این نظام بانکی حرامه و این شد میگه حلال.
میدونم این آیا این تغییر نظامه؟ نه ببینید اجازه بدید، نظام اقتصادی عوض شد یا نظام بانکی اینجا؟
بانکی نظام خانواده هم همینطور.
خیلی حالا خیلی خوب، حالا این بعد نه این بحث حالا اختلافی شد که آیا این تغییر نظامه یا این یک بحث مصداقیه. یه مفرد است به تعبیر عربا میگن مفردتون من المفردات، نه اینکه کل نظام و ساختار نظام عوض شد. خب حالا ممکنه یک جز یک جزگاهی تأثیرش خیلی فراوان باشه در موردی، ولی آیا نظام اقتصادی رو به هم زد؟ نظام اقتصادی رو به هم نزد. بله این یک آسیبی به وجود میاره به دلیل اینکه شما به جای این ببینید همین تعبیر همین کار رو الان بانک‌های خارجی انجام میده، اما اینجا حرص و طمع و آز صاحب بانک‌ها به گونه ایه که سودهایی که میگیرن بسیار بسیار متفاوته با بانک‌های جهانی که میخواد سود بگیره. اونجا این چالش ممکنه به وجود نیاد، اینجا به خاطر یک علت دیگر، نه به خاطر اینکه اینجا از لحاظ تحلیل علمی کرده که آیا این در حد این ربا حساب میشه با توجه به تورم، با توجه به اینکه دارید شما هزینه میکنید برای اینکه این تسهیلات را بدید. خب هزینه این تسهیلات را شما باید در بیارید و اون حد اقل ها را، آیا اون حد اقل ها اگه محاسبه واقعی بشه واقعا میشه سود 20%، 30%، یا میشه 4%، 3%، 2%؟ این ببینید باز رفتیم تو تطبیقات، یعنی او داره یاق به کلی میده، بعد بانک ها سوء استفاده میکنه. الان اگر ملاحظه کردید نشست های علمی گذاشته شده برای اینکه گفته بشه آقا بانک ها به قوانین و مقررات ملتزم نیستن، یعنی سوء تطبیق دارن، نه اینکه این حکم فقهی موجب این مشکل شده و این آسیب را داره. و این خیلی فرق، یعنی ما الان دو تا خاکریز غیر مربوط به نظام داریم. یعنی ما یک بحث جزئی حاشیه‌ای را آوردیم، ولی چون داریم بد عمل میکنیم و ازش تو استفاده میکنیم، داریم روی وضعیت اقتصادی کشورمون داریم چیکار میکنیم، داریم یه آسیب جدی میرسونیم. پس این سوء تطبیق قانونه که موجب این آسیب شده، نه این که چون این فقیه اومده اینجا و او را از باب ربا بودن خارج کرده. برفرضم خارج کرده باشه، باز بحث تطبیقیه. اگر اومد گفت ربا حلاله، من میگم خیلی خوب، این ممکنه ربا در ساختار نظام اقتصادی یک جایگاه، یک رکنه، همونطوری که میگیم مثلا سحت، یا بگیم اکل مال به حرام، یا میگیم مثلا فرض کنید غش، یا میگیم مثلا ربا، اینا آیا در عرض هم هستن؟ ممکنه همه اینا دست به دست هم بدن و یک اصلی را در نظام اقتصادی به وجود بیارد که اون اصل این نظام را با نظام های دیگر متفاوت یا متشابه بکنه.
کجا بالاترین مقام اجرایی در ایران در زمان آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور تو شبکه اول قسم خورد سود بانک ها رباس، قسم تو شبکه اول.
میدونم، ببینید باز بحث مصداقیه آقای، بس شما ببینید با یک بحث مصداقی جزئی رو میگیرید به دلیل میدونم میخواد
در قمار هست یا نیست، این ربا هست یا نیست، این ربا موسیقی حلاله یا حرام، خب کل نظام داره به هم میخوره، یعنی نظام با خانواده
نه به هم خوردن نظام باید معنا کنید.
آقای میشه حرام یکی حلال،
خب شما باید ببینید اگر یک جز یا یک مصداق در موردی از اومدید شما از لحاظ خبری پوشش دادید و از او استفاده بهینه یا استفاده بد کردید و ایجاد یک تنش به وجود آوردید در جامعه به خاطر تبلیغاتی که میکنید، آیا میتونیم بگیم چون این جز با این که جزئیه، با این که جزء مهمی نیست، ولی چون ما روش مانور دادیم، تبلیغات کردیم، ما از او یک مسئله درست کردیم در جامعه؟ ببینید اینا دو چیزن، سوء استفاده از یک قانون که بعد موجب آسیب‌های جدی بشه در جامعه یه بحثه، این که این قانون داره نظام را به هم می‌ریزه. شما بین مصداق و بین اون اصلی که این مصداق اون اصله فرق قائل نمیشید و همه یکسان دارید می‌بینید.
من نمیگم این اشتباه یا درسته، من میگم این دو تا نظام داره میشه، یعنی
خیلی خوب. حالا ما بحث رو مطرح کردیم که آیا با وجود ارکان ثابت و پایدار و وجود اجزاء متحرک، شما وقتی قبول کردید ثابت و متغیر دارید در اسلام، شما نمیتونید بگید دو نظام من دارم، یه نظام ثابت دارید، بله یه نظام من برای متغیرها داریم، ولی روی هم رفته اینا یک نظامی رو دارن تشکیل میدن، بعد شما اجزاء رو عوض میکنید، مثل ماشینی که شما تایرش رو عوض میکنید، نمیگید ماشین عوض شده، تایر این ماشین جابجا شد، نمیگید پس دو نظام شد.
تحویل نسل الان اگه یه نفر میگه حرامه یکی حلاله، تعویض لفظی
دو تا بحث داریم میگیم. ببینید یه بار میگیم
خانواده رو داره به هم میزنه، خود نظام میزنه،
یک بار میگیم حکم شرعی، حکم الهی اینه، یک بار میگیم آقا در این شرایط، در این منطقه، با توجه به اون اصول ثابتی که در نظام خانواده مطرح شده، الان مصلحت ایجاد میکنه به عنوان ثانوی، حکم ثانوی شما اینجا را محدود کنید، اونجا را آزاد بذارید. این از جاهایی است که به شما فقیه اجازه مانور داده شده، یعنی اون ارزش این نظام، مرونتی که در این نظام وجود داره در تطبیق. شما نظامتون عوض نشد، شما در حسن یا سوء تطبیق دارید اینجا قدم میزنید. نگید نظام عوض شده، شما در مقام تطبیق نظام بر اومدید، نه اینکه نظام عوض شده. من میخوام این ذهنیت شما، این که اینجا آیا با تغییر یک جز تعدد نظام به وجود میاد یا نمیاد، این شبیه این بحثی که ما در اصول داریم در بحث صحیح و اعم، که آیا عبادات برای اون صحیح قرار داده شده یا برای اعم از صحیح. یعنی یک اصلی هست که این اساس عبادته، بعد یه اجزایی هست که اینها ممکنه جا به جا بشن. میگیم سجود رکنه، ولی سجود سالم یه جور سجود عاجز از قرار دادن سر روی زمین یه سجود دیگر خواهد بود. سجود سجوده، اما به لحاظ تنوع حالتهای مکلفین اون جز نحوه تطبیق اون جز متفاوت میشه. پس نماز از نماز بودن نیفتاد. این دقت رو میخوایم بکنیم که ما وقتی میگیم یک نظام، در نظام حتما تعریفی نظام اینجا حکومت میکنه بر ما. هر تعریفی که شما برای نظام میکنید نباید از اون تعریف بیرون برید. شما اگر اون تعریف رها کردید اومدید به ذهنیت خودتون برای نظام اتکا کردید، شما یعنی مبنای خودتون رو عوض کردید. پس اول مسیر منطقی اینه که تعریف نظام را شما داشته باشید، ارکان این نظام، آنچه که نظام را نظام قلمداد میکنه اینه، تحفظ کنید بر او. بعد بیاید ببینید خیلی خوب در تطبیق یا در سوء تطبیق چه اتفاقی میفته.
اگر شما فرمودید تعریف نظام مجموعه احکام،
احکامی که با هم مرتبط و هماهنگ باشه، خب خیلی خوب، پس یه اختلاف مبنایی شد در بحث نظام.
اگر ما قائل بشیم به این که تغییر میکنه نظام ها، چه مشکلی ایجاد میشه؟ الان مثال میزنم، مثلا ما تو فضای نظام سیاسی اسلام، خب شما ببینید اختلاف بین علما و بزرگان در طول تاریخ چه بسا بوده، بعد میاد یه نظامی شکل میگیره بر اساس یه سری مجتهدینی که در رأسشون مثلا هست امام، یا از قبل مثلا مباحثی که مطرح شده اینو از فقه مثلا بیرون کشیدن یک نظام درست کردن، اگرچه همین الان هم همین نظام مخالف داره و شاید مثلا یه نظام دیگه. چه اشکالی داره که ما بپذیریم در نظام خانواده همین شکل ما یک نظامی رو در میاریم مستندش میکنیم، یه عده‌ای هم اینو میپذیرن، ممکنه بله بعضی در اصلش اشکال بکنن. ما نباید بگیم که نظام خدشه‌دار شده، مثلا این نظامی که ما
نظام خدشه‌دار شده. سوال اینه که ببینید اشکالی که تو ذهن ایشون هست و با صرف یک اختلاف جزئی در یک بحث، در یک حکم، در یک بخش، ایشون میگه این موجب تعدد نظام ها میشه. من میخوام این را بزنم، میخوام بگم که شما اگر به نظام ارکانی قائل شدید، همونطور که در بحث نماز الان مثال زدم، نماز نمازه، نماز ارکانی داره، وقتی ارکانش را شما داشتید اما در اجزای اون نماز یا در مصادیق اون تبدل نظر یا تبدل حالت به وجود بیاد، در نتیجه اون نوع کاری یا فعالیتی که باید انجام بدید متفاوت شد، به این گفته نمیشه که نظام این نماز عوض شده. حالا اون بحث دومه، اون مرحله بعد. اگر قائل به تعدد نظام ها شدیم، آیا چه آسیبی یا چه آسیب هایی باید ما توقع داشته باشیم که به وجود بیاد؟ اون اهدافی که ما برای کشف نظام داشتیم، آیا اون اهداف به هم میخورن؟ آیا کاربرد این نظام از بین میره؟ اینها بحثایی است که روش باید کار بشه و انجام بگیره، تا اینکه ببینیم ما فلسفه کشف نظام و دلایلی که ما را به کشف نظام خانواده، نظام جامعه، بعد نظام تشکیل ما را وادار کرد، آیا این از بین میرود یا از بین نمیرود؟ اینها برای ما دغدغه است که میتواند جای بحث و جای گفتگو باشه. انشاءالله روش بیشتر فکر بشه تا ببینیم که چه کار باید کرد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه.